خب باز هم بسم الله الرحمن الرحیم. خطبه 118 هم رو خوندیم.
بله.
آها. حالا خطبه 119 هم نهج البلاغه که میفهمد اینال قوم الذين دعوا الى الاسلام فقبلوه وقرأوا القرآن فأحكموه الى قوله اولئك اخواني الذاهبون. این رو چون فرمودن الى قوله، یعنی تا اونجایی که میفرماد اینها هستند برادران گذشته من، که مجبوریم لذا از روی خود خطبه بخونیم این قسمت رو. بله. اینها شماره خطبه ها میدونید متفاوته. بعضی از نهج البلاغه ها هستش که شماره خطبه متفاوت با شماره های بعضی از نهج البلاغه های دیگه، چون بعضیا قسمت به قسمته، بعضیا یه قسمتی روی خطبه کامل گرفتن، لذا شماره هاش پس و پیش میشه بعضی وقتا. مثلا توی نهج البلاغه خطبه 120 توی نهج البلاغه دیگه میبینید که همون خطبه مثلا خطبه 119 قرار گرفته. خب الان اینجا که فرمودن خطبه 119 در شرح نهج البلاغه ملا فتح الله کاشانی میشه خطبه 120، یعنی یک خطبه شمارش متفاوته با هم. اینجا در ابتدای خطبه یه شخصی بلند میشه و از اصحاب حضرت، از اون کوفیانی که حالا بودن، شخصی بلند میشه و اعتراضی میکنه به حضرت که عرض میکنه که نهیتنا عن الحکومه ثم امرتنا بها فما ندری ای الامرین ارشد. میگه یک موقع ما رو از حکمیت باز داشتی و وقت دیگه ما رو امر کردی به حکمیت، ما نفهمیدیم کدوم یکی از اینا درست بود. جریان حکمیت رو که میدونید در جنگ صفین پیش آمد، که اون عده‌ای که رشد نیافته بودن، این نکته ایرم حالا قبل از این بحث باید مطرح کنیم به خدمت عزیزان. اینها کوفیان، اولا کوفه یک شهرک نظامی بود در ابتدا که پیدایشش در همون اوائل در حکومت فکر میکنم خلیفه دوم بود اصلا بنای شهر کوفه، که پادگان نظامی بود چون نزدیک به مرز ایران و نزدیک مدائن بود، برای لشکرکشی به ایران اینها یه جای احتیاج داشتن که نیروها اونجا تجمع کنن و از اونجا لشکرکشی کنن، لذا یه شهرکی درست کردن، شهرک نظامی که بنا به بعضی از نقل‌های تاریخی اصلا نقشه این شهر رو هم امیرالمؤمنین کشید، طرح نقشه شهر کوفه رو. و بعد یواش یواش اونجا تبدیل شد به یک شهر دائمی و آهسته آهسته آهنگرایی آمدن اونجا برای اینکه مثلا شمشیرها و سپرها و نیزه ها و اینا رو درست کنن. یه عده آمدن برای کاسبی. یواش یواش یک شهری شد، اونقدر مهم شد، یکی کوفه یکی بصره، اونقدر مهم شد این شهر که از خود مکه و مدینه مرکزیتش بیشتر شد. خب این مال پیدایش شهر کوفه. بعد کوفیانم افراد نظامی از ملل مختلف بودن، یعنی از نژادهای از عرب بود، ایرانی بود، حبشی بود، یمنی بود، طایفه های مختلف عرب بودن که اونجا جمع شده بودن. حالا امیرالمومنین پایتخت رو منتقل کرد به کجا؟ به کوفه. که بعد خب حالا هر جایی که رونق پیدا میکنه بزرگ میشه، گسترش پیدا میکنه، برای اینکه دسترسیشون به ایران که یک کشوری بود که تازه فتح شده بود و از طرفی با خود اون سرزمین بابل که اون عراق کنونی باشه و باز با مدینه و مکه و اینها بهتر بتونن ارتباط داشته باشن. بعد اینها که اینجا بودن، عده‌ای از شیعیان توی شهر کوفه تجمع داشتند. یعنی اینکه کوفه شیعه نشین باشه، بیشتر تمرکز شیعه توی کوفه بود، اما این نه این که همه کوفه شیعه باشن. بعد شیعه هم که میگیم اون شیعه مستبصر یا خاص منظور نیست، کسانی که گرایش داشتن به طرف امیرالمومنین. اما نکته ای که میخواستیم مطرح کنیم اینه که عمر وقتی کسایی رو میفرستاد برای کوفه از صحابی که مثلا فقیه اونجا باشن، مدرس استاد اونجا باشن، به اینا سفارش میکرد فقط به کوفیان قرآن بیاموز و از سنت چیزی نگو، چون میدونی اصلا عمر با سنت مخالف بود، یعنی با احادیث پیغمبر، چون منع حدیث هم کرد دیگه، گفت کسی حدیث نقل کنه حد میخوره. چرا؟ چون بعضی احادیث دروغه. این بهانه بود، چون کلی ما حدیث داشتیم در فضائل امیرالمؤمنین، کلی احادیث داشتیم در فضائل اهل بیت، و این اگه اینا مطرح میشد اصلا پایه حکومت اونها متزلزل میشد. لذا سعی میکرد میگفت فقط قرآن. افرادی رو که برای کوفه میفرستاد میگفت تا میتونی فقط به اینها قرآن بیاموز، از سنت و حدیث چیزی نگو. خب اینا هم که قرآن میخوندن چون با حدیث آشنایی نداشتن، یه برداشت ظاهری حالا از قرآن فقط داشتن و حالا خیلی هم برای قرآن تقدس قائل بودن. معاویه هم از همین استفاده کرد. موقعی که داشت شکست میخورد تو جنگ صفین، قرآن ها رو سر نیزه کرد، گفتن ما با قرآن بجنگیم، ما با قرآن بجنگیم، که شمشیر کشیدن رو امیرالمومنین. یعنی اولش با زبون خوش به امیرالمومنین گفتن باید برگرده مالک اشتر که اون موقع داشت شمشیر میزد، و حضرت گفت اینها کاغذ پاره است، من قرآن ناطقم، فلان، هر چی کرد، گفتن ما با قرآن نمی جنگیم، باید بگی مالک برگرده. تا جایی که شمشیر کشیدن روی امیرالمومنین، حضرت پیک فرستاد که مالک برگرد. مالک اونقدر نزدیک پیروزی بود که گفت آقا ساعتی به من مهلت بدی کارو تموم میکنم. حضرت برای بار دوم گفت اگر من رو زنده میخوای ببینی برگرد. یعنی کار به کجا رسیده بود که فرمود اگر زنده میخوای منو ببینی برگرد. که مالک برگشت، گفتن که ما با قرآن نمی جنگیم، خب ما قرآن رو باید حکم قرار بدیم بین شما دوتا، شما قرآنی مسلمونی، قرآن حکم باید قرار بدیم. حضرت با این هم مخالفت کرد، گفتن نه الا و بلا همینه. قرار شد حکم قرار بدن. حضرت فرمود ابن عباس حکم باشه، گفتن نه ابن عباس فامیل توه. هر کیو امیرالمومنین گفت، گفتن نه. گفتن کی؟ گفت ابو. گفتن ابو موسی اشعری. ابو موسی اشعری هم کسی بود که از امیرالمومنین روگردان بود، یعنی میگفت علی علیون امام بالحق، امام علی امام بر حق است، اما جنگیدن در رکاب او جایز نیست. یمنی هم بود ظاهرا. گفتن خب این خوبه، چون اصلا وارد جنگم نشده، حکمم که بده حکم اسلامه، حکم قرآنه. خودشون به زور تحمیل کردن، با اینکه حضرت نپذیرفت حکمیت ابو موسی رو. حالا داستانو دارید دیگه، شما که رفتن و چه اتفاقی افتاد و برگشتن. وقتی هم که برگشتن، اینا رفتن بالای منبر آمدن صحبت کنن، قوغا شد و دیگه میدونید که ابو موسی رو گول زد عمر امر عاص. با اینکه مالک اشتر با اصحاب رفتن صحبت کردن با ابو موسی، مواظب باش این گولت نزنه، سعی کن اول این حرف بزنه بعد تو حرف بزنی، قافیه رو نبازی. با همه این حرفا عمر امر عاص با سیاستی که داشت، این اول انداخت جلو و اینم گفت بله من همچنان که انگشتر رو از دستم در میارم علی رو از خلافت خلع میکنم. امر عاص رفت بالا گفت خب ایشون حق داشت علی رو خلع کنه و خلع کرد، ولی من همون جوری که انگشتر به دست میکنم معاویه رو خلیفه مسلمی معرفی میکنم. که یه مرتبه ابو موسی بلند شد گفت قرارمون این نبود، تو نمیدونم فلان این اونجوری، یک درگیری شد و دیدن ای از داستان حکمیت به کجا انجامید. کوفیایی که خودشون این کارو کرده بودن گفتن اصلا ما کافر شدیم، ما کافر شدیم و باید توبه کنیم. توبه کردن به اصطلاح خودشون. بعد گفتن یا علی تو هم باید توبه کنی، تو هم مثل ما کافر شدی به خاطر پذیرفتن حکمیت، باید توبه کنی. اگه توبه کنی ما تو رو میپذیریم، توبه نکنی تو بر کفر خودت باقی هستی. امیرالمومنین فرمود من که حکمیت رو نپذیرفتم، شما به من زور کردید. گفتن باشه ما زور کردیم، تو چرا پذیرفتی؟ ما زور کردیم، تو چرا پذیرفتی؟ امیرالمومنین خوندیم خطبه قبلی، فرمود از موقعی که من اسلام آوردم بر بصیرت خودم هستم، باقی بودم. این در جواب همون خوارج نهروان بود. و هیچ وقت کفر نورزیده ام، سست نشده ام، فلان نشده ام. گفتن نه الا بالله تو کافری، باید توبه کنی تا تو رو بپذیریم. امیرالمومنین گفت مگه توبه کنم یعنی این که پذیرفتم که کافر شده ام، در حالی که من هیچ گاه به خداوند کفر نورزیدم. خلاصه اینا آمدن دست به کشدار شیعیان امیرالمومنین زدن، که حضرت در بعضی جاها میگه من بر فرض با شما مشکل دارم، به شیعیان من چی کار دارید؟ به بقیه مردم دیگه چی کار دارید؟ اونا رو چرا میکشید؟ که شکم زن حامله رو پاره میکردن و یک کارهایی که امیرالمومنین دست به کشدار اینها زد، حجت رو تموم کرد به اینها، چند نفر رو فرستاد با اینا بحث کرد. گفتن ما اصلا حاکم قرآن باید باشه، جامعه حاکم نمیخواد. که در این خطبه بعدی میخونیم که امیرالمومنین میفرمان قرآن یک نوشته است، آیا یه نفر باید باشه از طرف قرآن حرف بزنه؟ بگه قرآن اینو داره میگه، پس اون میشه امیر. جامعه بدون رهبر نمیشه که، حالا یا رهبر درست یا رهبر خراب، ولی جامعه رهبر میخواد. این نیست که شما بگید ما رهبر اصلا نمیخواییم، پس چه کسی حکم خدا رو جاری کنه؟ هر کسی شمشیر به دست بگیره بگه حکم خدا رو جاری میکنم. و امیرالمومنین دست به کشتار اینها زد و اینها رو کشت. بعد دوباره خود این شد یک قوز، یعنی توی کوفه، که تو چرا اینها رو کشتی؟ یعنی هر کاری که حضرت میکرد تو همین خطبه ها هم باز قبلش هست، میگه هر کاری میکردم چه به رأی شما چه بر علیه رأی شما مورد اعتراض قرار میگرفتم، حکمیت رو نمیپذیرفتم، شمشیر میکشید روی من. میپذیرم، میگه چرا پذیرفتی؟ من چه میکردم با شما؟ شما بعد میخواستم به وسیله شما دیگران رو اصلاح کنم، در حالی که شما خودتون درد بودید. من از شما به عنوان دوا میخواستم استفاده کنم، در حالی که شما خودتون درد بودید. که این شخص هم از جمله همین هاست که میگه تو یه بار ما رو عم کردی به نپذیرفتن حکمین، یه بار حکمین رو پذیرفتی، کدومش درست بود؟ که بعد حضرت توضیح میدن که میگه اگر اون چی که امر کرده بودم اطاعت میکردید شاید مکروه بود ولی خیرتون در او بود، و اگر تحت امر من بودید من شما رو اصلاح میکردم، اگر از تحت فرمان من بیرون نمی آمدید اونجایی که کج می شدید راستتون می کردم، اونجایی که خراب می شدید درستتون می کردم، ولی شما سر از فرمان بیرون آوردید، سر از تحت فرمان بیرون آوردید. بعد حضرت میرسه به این قسمت، عین القوم الذين دعوا الى الاسلام، میفرماد کجاین آن گروهی که خوانده شدند به اسلام، فقبلوه پس پذیرفتند آن را، و قرأوا القرآن و قرائت قرآن کردند، فاحکموه پس محکم کردند آن را، یعنی اون قرائت رو در جان و در عمل محکم کردند، و حیجو الى الجهاد فوله للقاه اولادها، تحیید شدن برای جهاد، جهاد که میخوان برن جنگ تحییج میکنن دیگه، مسلمانان برخیزید، خطبه هایی که میخونن تحیید شدن برای جهاد، فوله پس وله اون شدت اشتیاق واله، می فرماد بمانند اینجا این عبارت رو فوله للقاه اولادها، شارح اینجا اینجوری ترجمه کرده، پس متفرق گردانیدند شتران شیر دهنده را از اولاد، یعنی شترای شیر دهنده را از اولادشون جدا کردن برای اینکه سوارشون بشن برن به جنگ، در حالی که عرب هیچ وقت شتر شیر ده را از بچهش جدا نمی کنه. میگه ولی اینا به خاطر تحییج هیجان و ولهی که به جنگ داشتن شتران شیرده را از بچه هاشون جدا کردن. بعضی حالا جور دیگه ترجمه کردن، منظور اون شدت ولهی که به اینا دست میداد برای جهاد در راه خدا، و سلب و سیوف اقمادها، و ربودن سلبو سلب کردن گرفتن، سیوف یعنی شمشیرها، اقمادها یعنی از غلافها، یعنی شمشیرها رو از غلافها بیرون کشیدن، و خذو به اطراف الارض و اطراف زمین رو فرا گرفتن، زحفن زحفن و صفن صفا، گروه گروه و صف در صف زمین رو تسخیر کردن، بعضون حلکه بعضی هاشون کشته می شدن، و بعضون نجا و بعضی نجات پیدا میکردن. لا یبشرون بالاحیا ولا یعزون عن الموتا، به زندگان بشارت داده نمیشدن و به مردگان تعزیت داده نمیشدن. یعنی چی؟ یعنی اینا چنان گرم در جنگ بودن، کسی با زنده بودن کسی خوشحال نمیشد، یا با کشته شدن و شهید شدن کسی عزادار نمیشد. یعنی اونقدر جهاد در راه خدا براشون مهم بود، براشون مهم نبود کی کشته شد کی زنده موند. یه موقع انسان خیلی براش اه فلانی مرد، فلانی عزادار میشه، ناراحت میشه، ولی یک موقع اونقدر اون جنگ اون پیکار براش مهمه، میگه جان همه ما باید فدا بشه در راه مقصدمون، مکتبمون. مرغ العیون من البکا، تباه چشمان بودند از گریه بیشما. یعنی اونقدر گریه میکردن که چشمان اینها بیسو میشد. اونا کجاین؟ اون افرادی که اینجور پروریده شده بودند. خمس البطون من الصیام، شکمهاشون لاغر شده بود از شدت روزه. یعنی کسانی بودند که ریاضت و عبادت و اطاعت در ظاهرشون هویدا بود، شکمها از گرسنگی به کمر چسبیده بود، چشمها از گریه مجروح شده بود. زبل الشفاه من الدعا، لبهاشون ترک خورده و پجمرده بود از شدت ذکر و دعا. سفر الالوان من السحر، رنگهای پریده داشتن از کثرت بیداری شب. یعنی ریاضت، عبادت در ظاهر این اثرش بروز کرده بود. علا وجوه ام قبرت الخاشعین، گرد و قبار خشوع و خاشعین بر سر و روی اینها نشسته بود. این گرد و قبار که می فرماد استعاره است. انسانهای خاشع در چهرهشون یک انکساری هویداست. انسانهای خاشع یک گرد و غبار خشوع بر تشبیه این گرد و غبار خشوع بر سر و صورتشون هویداست. یعنی از چهره اینها اون خشوع اونها خونده میشه، چون خشوع با خضوع فرق میکنه دیگه. خضوع مال تواضع در ظاهره، کسی سرش پایینه، نگاهش به زمین دوخته است، این رو میگیم خاضعه. اما خاشع مال چیه؟ مال قلبه. که یه بار عرض کردم خدمتتون، روایت دارید امیر مؤمنان یه جوانی رو دید که این خیلی گردنشو کج کرده داره راه میره. حضرت فرمود جوان، این پیچی که در گردن داری در دل بینداز، دلتو خاشع کن. حالا می‌فرماد اون خشوعی که در قلب اینها بود در چهره اینها نمایان می‌شد، در چهره اینها، در نگاه اینها نمایان می‌شد. چون چهره محل ظهور انسانه، خشم انسان، خوشحالی انسان، قصه انسان، اینا در چهره نمایان میشه. که حضرت میگه خشوع در سر و روی اینها نمایان بود. اولئک اخوانی الذاهبون، اینها بودند برادران گذشته من. یعنی برادرانی که گذشتند، برادرانی که رفتند. در روایتی داره امیر مؤمنان بعد از نماز صبح برگشت به طرف اصحاب، فرمود چرا من چهره اصحاب رسول الله رو در میان شما نمی بینم؟ حالاتی که اونها داشتن چرا در شما نیست؟ اونها بیداری شب داشتن، تلاوت قرآن داشتن، گریه های فراوان داشتن، در چهره آنها خشوع نمایان بود. این گونه بودن، این گونه بودن، چرا در میان شما بمانند آنان نیستند؟ مؤمن واقعی یه موقع طرف مسلمان اسلام آورده، حالا کار زندگیشو میکنه، اسم مسلمانم سرشه، ولی یک موقع میخواد در مکتب اسلام پروریده بشه، میخواد شاگرد امیرالمؤمنین باشه، میخواد شاگرد رسول الله باشه، اونجا دیگه خیلی شرایطی داره. امیرالمؤمنین وقتی به اطرافیانش میگه چرا اونجوری نیستید شما، باید ببینیم اونا چجوری بودن که یه قسمتیش رو حضرت اینجا میگه اینا بودن برادران من که رفتن. فحق لنا ان نزمع الیهم و نعزل ایدی على فراغهم. حق داریم ما که تشنه دیدار آنان باشیم و دست بگزیم در فراغ آنان که کجا رفتن. داره در اون بعد از جنگ نهروان به سختی امیرالمومنین سپاه رو آماده کردن برای رفتن به شام، حمله به شام. گراوی میگه دیدم امیرالمومنین که شمشیر رو حمایل کرده بود، با چه وضعی بالای تخت سنگی رفتن و خطبه خوندن، یه مقدار از دست کوفیان شکایت کردن، بعد آخرش فرمودن کجاین برادران من؟ این ابن تیهان، ابن تیهان کجاست؟ این ذو شهادتین، این عمار ذو شهادتین کجاست؟ عمار کجاست؟ بعد شروع کرد گریه کردن، دیگران هم به گریه حضرت گریستند. بعد فرمود آماده باشید برای جهاد. میگه حضرت وقتی پایین آمد یکی دو روز دیگه یا همون فردای اون روز، روزی بود که حضرت ضربت خورد. حالا کوفه وقتی که بخونید که امیرالمؤمنین چی به سرش آمد در این دوران، چیا گذشت بر امیرالمؤمنین، نه از دشمن، نه از معاویه، از اونایی که اطرافش بودن، چون دشمن دشمنی کنه طبیعیه، انسان از دشمن که انتظار دوستی نداره، از دوست سخته انسان خلاف ببینه که چی ها کردن با امیرالمؤمنین، چی ها گفتن، چه فتنه هایی درست کردن که واقعا جگر آدم می سوزه وقتی که می بینه اینها رو. در خطبه اینجا نوشته، خطبه 123 که احتمالاً به کتاب ما و بله در کتاب، در این کتاب باز میشه همون خطبه 123 دوباره. حالا اینجاش دوباره منطبق میشه، چون به خاطری گفتیم تقطیع بودن، قطع بودن خطبه ها. که و هذا القرآن انما هو خط مستور، در این خطبه وقتی که اعتراض کردن به امیرالمومنین، حضرت این خطبه رو انشاء کرد که فرمود انا لم نحکم الرجال، فرمود ما کسی رو حاکم نکردیم. این در جواب همون خوارج بود که میگفتن تو کافر شدی برای اینکه دو نفر رو حکم قرار دادی. فرمود ما انسان رو حکم قرار ندادیم، ما قرآن رو حکم قرار دادیم. و انما حکمنا القرآن، ما قرآن رو حکم قرار دادیم. اما و هذا القرآن انما هو خط مستور، اما قرآن یه خطی است نوشته شده. بین دفتین، بین دو تا پوست، بین دو تا جلد. لا ينطق بلسان، گویا نیست با زبان، یعنی زبون نداره که خودش حرف بزنه. خود قرآن زبان حرف زدن نداره. ولا بد له من ترجمان، و واجب است که ترجمانی داشته باشه، که یک کسی باشه کلام قرآن رو برای ما ترجمه کنه، بگه که قرآن چی داره میگه، بگه به ما که قرآن چی میخواد بگه. این اینجا یک بحث مهم در امامت پیش میاد. یکی از بحثای وجوب امام همینجاست که خداوند برای هدایت انسان‌ها پیامبر فرستاده. اگر نمی‌فرستاد چی می‌شد؟ انسان‌ها در گمراهی به سر می‌بردند و اون هدف خلقت متحقق نمی‌شد که هدایت انسان باشه. خب پیامبران آمدند تا پیامبر خاتم. پیغمبر خاتم از طرف خدا چی آورد؟ قرآن آورد برای هدایت ما. خب بعد از پیامبر هادی کیه؟ قرآن. آیا قرآن برای هدایت انسانها کافیست؟ سؤال اینجاست. آیا قرآن برای هدایت انسانها کافیست؟ اگه بگیم بله کافیست، میگیم پس این همه اختلاف بین مسلمونا برای چیه؟ همه که قرآن دستشونه. اگر این قرآن برای هدایت ما کافی بود، پس این همه فرقه های مسلمان چی میخوان؟ هم که از رو قرآن دارن میگن. پس قرآن به تنهایی کافی نیست، بلکه لابد له من ترجمان. این عبارت امیرالمومنین، واجبه که قرآن یه مترجم داشته باشه، بگه چی داره میگه، چون هر کسی از طرف قرآن حرف میزنه، میگه قرآن اینو میخواد بگه. اگر از طرف خداوند ترجمان مشخص نشده باشه برای قرآن، هر کسی یه تفسیری میکنه قرآنو. پس حتما خداوند ترجمانی مشخص کرده، چون اگر مشخص نکرده باشه، بعد از پیامبر دوباره مردم گمراه میشن و اون هدف خلقت به وقوع نمیپیونده، متحقق نمیشه. پس لازمه که خداوند امام مشخص کنه، یه کسی رو مشخص کنه، بگه این تفسیر واقعی قرآن رو میدونه و اشتباه هم نمی کنه. معاویه هم قرآن تفسیر می کرد، معاویه بالای منبر قرآن تفسیر می کرد، دیگران بنی امیه هم قرآن تفسیر میکردن برای خودشون. حتی معاویه سفارش میکرد، میگفت آیاتی که مشعر به جبره بخونید بالای منبر، آیاتی که مشعر به جبره، یعنی هرچی خدا میخواد بدون اینکه بفهمن ها. لذا ما گفتن ما اگه حاکم شده ایم خدا خواسته ما حاکم بشیم، ما اگه سلطان شده ایم پس خدا خواسته ما سلطان بشیم، ما اگه حق نمیدیم حق شما رو نمیدیم خدا خواسته که ما حق شما رو ندیم، به ما ربطی نداره، به ما اعتراض نکنید. که اصلا میگن معاویه این بحث رو وارد کرد، یعنی بنی امیه، که به ما در حالی که ما میدونیم همه چی به خواست خداست ولی هر کسی هر کاری میکنه مسئوله، چون مشیت خدا به اقتضای عین ثابته ما در ما جاری میشه، به اقتضای تعین ماست که در ما جاری میشه، این نیست که ما مسئول نباشیم. به حول الله و قوتهی اقوم و اقعد، با قول و قوه خدا من بلند میشم و من مینشینم. حول و قوه از جانب خداونده ولی فعل به من اسناد پیدا میکنه و من مسئول فعل خودم هستم، من مسئول فعل خودم هستم. لابد له من ترجمان، قرآن باید یه مترجم داشته باشه. و انما ینطق عنه الرجال، و به درستی که این مردانن که از طرف قرآن سخن میگویند. پس اینجا وجوب امام رو به وجهی حضرت داره گوشزد میکنه، میگه قرآن مترجم میخواد، مترجم قرآن کیه؟ آیا باید پیامبر مشخص کرده باشه اینو یا نکرده باشه؟ اگر پیامبر مشخص نکرده باشه ما از کجا بدونیم این آقا داره درست میگه؟ قرآن همین رو میگه که این آقا داره میگه. شما این همه تفاسیر رو نگاه کنید، هر مفسر یه چیزی گفته، همه هم بر اساس احتمالاته، اکثر تفاسیر بر اساس احتماله. مراد خداوند چیه؟ باید یه کسی باشه برای ما بگه. و اینجاست که ما میگیم زمین خالی از حجت خدا نمیشه. اینجاست که پیامبر اکرم فرمود من دو تا چیز گرانبها میگذارم میان شما، کتاب خدا و عترتم اهل بیتم، اینا از هم جدایی ندارن، چون اینا زبان قرآنن، اینها زبان قرآنن، فعلا شما نمیتونید قرآنو بفهمید، هر کسی به اندازه فهم خودش چیزی میگه. خب که حالا تا آخر خطبه که خودتون انشاءالله بقیهش رو میخونید که حضرت چی میفرماد در ادامه خطبه، حتما عزیزان یک ترجمه شرح خوبی از نهج البلاغه داشته باشن، ترجمه فیض الاسلام تعلیقاتی هم دارن نسبتا خوبه، یا شرح مولا فتح‌الله کاشانی که اگر چاپش باشه تو بازار اینم خوبه، ترجمه های دیگه هم شده، حالا بعضا ترجمه ادبی کردن گفتن چون کلام امیرالمومنین خیلی فصیحه ما هم به ادبیات فارسی خیلی شیرینی مثل سه جعفر شهیدی که به زبان خیلی مسجع به اصطلاح ترجمه کرده نهج البلاغه رو، حالا ترجمه های دیگه داشته باشید، حتما با کلاس انشاءالله سعی کنیم این خطبه ها رو بخونیم عزیزان، اینو چندین بار تکرار کردیم، حتما این کار رو انجام بدید. علتی داره که عرض میکنم خدمت. حالا امشب چون مصادفه با شب عرفه است، این چند دقیقه آخر رو اگر عزیزان اجازه بدن یک سوالی مطرح شد در تلویزیون، متاسفانه کارشناس برنامه نتونست جواب بده. اون آقای مجری سوال کرد که آقا جناب مسلم ابن عقیل که حالا چون فردا شهادت ایشونه، جناب مسلم ابن عقیل که در کوفه تنها ماند، ما بعضی از اصحاب آقا سید الشهدا که در رکاب حضرت شهید شدن اون موقع تو کوفه بودن، اینا کجا بودن وقتی جناب مسلم ابن عقیل در به در شده بود تو کوفه؟ اینا کجا بودن؟ و سوال نسبتاً به جایی هم هست، وقتی جناب مسلم ابن عقیل هیچ پناهی نداشت، اون اطرافیانش گذاشتن رفتن، از 18 هزار نفری که بیعت کرده بودن همه خالی کردن رفتن، ولی یه عده‌ای بودن که اینا جان برکف بودن و اومدن کربلا، خودشونو به امام رسوندن، در رکاب امام شهید شدن، اینا کجا بودن؟ اون آقای کارشناس که نتونست جواب بده، یعنی یه چیزایی سرهم کرد و بعد جوابی در نیامد از توش. خود اون آقایی که حالا سوال میکرد دکتری هم بود، یه نظریه مطرح کرد که گفت شاید مثلا اینا دچار شک و تردید شده بودن، که بعد اون آقا حالا جواب داد که نه خیر، اونا دچار شک و تردید نشده بودن و ما نمیتونیم اینو بگیم و از این حرفایی، ولی جوابی نتونستن بدن که بس اینا کجا بودن. خب سوال نسبتاً به جایی هم هست، چون میدونید اصحاب سید الشهدا غیر از خاندانش، اهل بیتش، یعنی خانوادش و فامیلشون، و غیر از یه عده‌ای که از مکه با ایشون آمده بودن و غیر کوفی بودن، بقیه اصحاب اهل کوفه بودن و افراد مقابل هم اهل کوفه بودن، افراد مقابل هم اهل کوفه بودن. جناب مسلم ابن عقیل وقتی آمدن به کوفه در ابتدای عام، همجور که مستحضر هستید، میگن 18 هزار نفر با ایشون بیعت کردن، 18 هزار نفر کوفی با ایشون بیعت کردن. در یک جریانی که چون در خانه هانی ابن عروه ایشون مخفی شده بودن، ابن زیاد آمد برای دیدن هانی ابن عروه، بنا بود که جناب مسلم ایشون رو ترور کنن، یعنی از پشت سر حمله کنن. بعد جناب مسلم اون لحظه میگه که من به یاد این حدیث رسول الله افتادم که خوب نیست کسی رو از پشت سر هدف قرار دادن و کشتن خوب نیست، چون امکان داره طرف وقتی رو در رو میشه همون لحظه ایمان بیاره. در هر صورت از پشت سر کسی رو ترور نکنید. ایشون میگم به یاد این حدیث افتادم و از طرفی هم از امام اذن جهاد و کشتن نداشت. ایشون اجازه گرفته بود از امام بیاد بیعت کنه، بیعت بگیره از مردم، اجازه شمشیر کشیدن نداشت، لذا این کار رو نکرد، یعنی ابن زیاد رو نکشت. به وسیله یک شخصی وقتی محل اختفای جناب مسلم ابن عقیل لو رفت، هانی ابن عروه رو ابن زیاد گرفت، بعد برای آزاد کردن هانی ابن عروه جناب مسلم ابن عقیل به مردم گفت بریزید تو خیابون. خب نکته اینجاست که این قیام جناب مسلم یک قیام نظام بندی شده و برنامه ریزی شده ای نبود. فقط ایشون اعلام کرد که بریزید تو خیابون و با شعاری که ای منصور بکش یا منصور امت، با این شعار جمع بشید. یعنی تقریبا یک تظاهرات خیابونی بود. یعنی اصلا برنامه ریزی شده، لشگربندی شده، فرماندهی شده ای نبود. فقط بنا بود که اینا بیان تو خیابون تظاهراتی کنن، هانی ابن عروه رو آزاد کنن. کسی قصد جنگ و جهاد و اینا نداشت. اینا آمدن تو خیابون، شمشیر کشیدن و جناب مسلم سخنرانی کرد و اینا هم درهای دارالاماره رو محکم، چون نفوذناپذیر هم بود، بسته بودن. خب ابن زیاد افرادی رو فرستاد که بله لشکری داره از شام میاد که مثلا به همین زودی میرسه به کوفه، و با یک سری توطئه های دیگه شروع کرد دور جناب مسلم رو خالی کردن. تا زمان نماز مغرب که برسه جوری این توطئه اثر گذاشت، البته از اون 18000 نفر فکر میکنم 4000 نفر آمدن بیرون مسلح، جوری اثر گذاشت ایشون نماز رو که خوندن از مسجد آمد بیرون، میگه دیگه کسی نمونده بود با ایشون. خب از اون طرف اینها 4 گروه شده بودن، این افرادی که با جناب مسلم بن عقیل بودن، 4 دست به 4 دسته تقسیم شده بودن. اون افرادی که با جناب مسلم بن عقیل بودن، هوا که تاریک شد ایشون گفتن برید نماز بخونیم. اینا آمدن مسجد نماز خوندن، یکی یکی خالی کردن صحنه رو. خب جناب مسلم وقتی از مسجد آمد بیرون کسی نبود باهاش و ایشون کوفه رو نمیشناخت، چون اولین بار بود میامد کوفه، اصلا بلد نبود کوفه رو. از موقعی هم که کوفه آمده بود توی خونه هانی ابن عروه مخفی شده بود، خیابونای کوفه و کوچه ها رو نمیشناخت. وقتی بیرون آمد در اصل توی کوفه گم شد و اون افراد دیگه اونها به هوای این که خب چند صد نفر همراه مسلم هن، چون گفتیم 4 دسته شدن دیگه تو کوفه. خانوم ها یه میاد داریم بچه ها رو خانومای عزیز، یا بچه ها رو مسجد نیارن یا اگر میارن باید سرپرستیشون کنن. اینها که تقسیم بندی شده بودن به هوای این که جناب مسلم ابن عقیل بالاخره یه جایگاهی میره، یعنی یه پناهگاهی میره، یه جای امنی قرار میگیره، اونها به این خیال شب که شد نمیدونستن چی کار باید کنن، چون جنگ برنامه ریزی شده ای نبوده، تظاهراتی بود، تقریبا تظاهرات شورشی بود. اینا برگشتن به خونه ها، یعنی شب که شد گفتن خب برگردیم خونه دیگه چی کار کنیم. برگشتن خونه ها در حالی که جناب مسلم بن عقیل تو کوفه گم شده بود. یعنی اون افرادی که با ایشون بودن چون همه متفرق شدن فرار کردن، همه اونایی که با ایشون بودن، اون قسمتی که با ایشون بودن از ترسشون همه متفرق شدن رفتن تو کوفه، ایشون گم شد. بقیه افرادم که از حال ایشون اطلاع نداشتن میگفتن خب ایشون به یه جای امنی رفته، توی خانه کسی، بالاخره مسلم رو که رها نمی کنن. که از قضا ایشون رفت به خانه اون پیر زن که پسر اون ناخلف از کار در آمد. صبح زود اومد سراغ ابن زیاد و خبر داد بهش. ابن زیادم از ترس جرأت نمی کرد بیرون بیاد از دارالعماره. حتی تاریخ نوشته نماز صبح میخواست بخونه، میدید افراد وجود ندارن از افراد جناب مسلم، میگفت اینا حتما کمین کردن. شرطه ها یعنی پلیس ها رو فرستاد، با مشعل های آتش رفتن طرف مسجد، مسجد رو جستجو کردن بالای پشت بوم این ور اون ور، دیدن نه هیچ کس نیست، دیدن هیچ کس تو مسجد نیست. یعنی باورشون نمیشد که توطئه‌شون اینقدر گرفته باشه. فکر میکردن که اینا قایم شدن برای حمله کردن. وقتی دیدن هیچکینی گفتن خب باید شهر رو در دست بگیری. صبح رفتن و با یه عده از اون اراذل و اوباش که داشتن مسجد رو پر کردن و محاصره کردن و ابن زیاد نماز رو خوند و با دبدبه و کبکبه برگشت دارالعماره. صبح زودم در حالی که همه بیخبر بودن گفت اگه ما مسلم رو بکشیم اینا متفرق میشن. اینا به پشتگرمی مسلم آمدن جلو، چون میشناخت کوفیان رو، چون قبل از ابن زیاد، زیاد ابن ابی پدرش حاکم کوفه بود و چقدر خون ریزی کرده بود. اصلا مردم کوفه از ابن زیاد وحشت داشتن، چون خون ریزی های پدرش رو دیده بودن. صبح زودم فرستاد دم خانه اون پیرزن که جناب مسلم اونجا بود، محل اختفا لو رفت، خونه رو محاصره کردن. و حالا بقیه شیعیان اصلا بیخبر، چون خونه هاشون بودن دیگه، کسی خبر نداشت. جناب مسلم رو حالا با چه وضعی زخمی کردن و سنگباران کردن و امان نامه آوردن که تو در امان هستی، ایشون رو گرفتن بردن دارالعماره. لذا این بود که تا شیعیان به خودشون بیان، اون شیعیانی که لااقل جان برکف بودن، مثل مسلم ابن اوسجه، مثل حبیب ابن مظاهر، مثل خیلی های دیگه که تو رکاب ابا عبدالله شهید شدن، اینا کجا بودن؟ طرف اینو پرسید، اون آقای کارشناس نمیتونست چی بگه، یعنی نمیتونست ترسیم کنه اصلا اون موقعیت رو، چون بعضی از قضایای تاریخی هست، تاریخ میدونید تاریکه، اصلا خود تاریخ بعضی میگن یعنی تاریک، یه داستانی نقل میشه اما زوایای قضیه زیاد روشن نیست. مثلا یکی از سرکرده های انقلاب، از اون کسانی که در کنار حضرت امام بود وقتی امام آمد ایران، در تلویزیون خودش نقل میکرد، میگو وقتی امام آمد ایران بعد از پذیرایی تو فرودگاه و اینا که منتقل کردن به جایی، میگو من حضرت امام بردم منزل خودمون و تا 24 ساعت هیچ کس نمیدونست امام کجاست. بعد از 24 ساعت من اطلاع دادم که حضرت امام اینجاست، کجا و چی کار کنیم. گفتن مثلا حضرت رو ببریم، امام ببریم خونه برادرشون آیت الله مصطفوی که اونجا بردن و اینا، کار نداریم. تو همین قضیه ایشون میگه 24 ساعت امام خونه من بود در حالی که هیچ کس اطلاع نداشت. اگر خدایی نکرده تو این 24 ساعت یه اتفاقی میافتاد، خود ما الان میگفتیم خب پس اون همه جمعیتی که آمدن استقبال امام کجا بودن؟ اون یاران اطراف امام که بودن اونا کجا بودن؟ ها؟ مگه نمیپرسیدیم ما؟ در حالی که قضیه از این قرار بوده که این آقا یه مرتبه حضرت امامو بر میداره، چون برنامه ریزی نبود تو کجا ببرن امامو، یا یه تیمی نبود که دور برای امام باشه، یه مرتبه ایشونو این آقا سوار میکنه، از نزدیکان امام بوده البته ها، میبره منزلشون، تا 24 ساعت امام تو خونه ایشون بوده. اگر یه موقع اون موقع اتفاق افتاده بود، همه میگفتن پس این همه یار جان برکف دور امام خمینی کجا بودن اونا؟ این همه مردمی که آمدن استقبال کجا بودن؟ همینجوری که ما الان میگیم جناب مسلم بن عقیل که شهید شد، اون شیعیان خاص کجا بودن؟ قضیه از این قرار بود که جناب مسلم بن عقیل اون شب کوفیان چون متفرق شدن، ایشون هم کوفه رو نمیشناخت، تو کوفه گم شد و اون شیعیان دیگه‌ای که جاهای دیگه مستقر شده بودن، اونا گم کردن جناب مسلم رو و به هوای این که خب ایشون یه جای امنیه، حالا فردا ببینیم دوباره ایشون چی دستور میده، چون برنامه ریزی شده نبود دیگه، اون یه تظاهرات و یه شورش شهری بود. صبح قبل از اینکه کسی مطلع بشه، جناب مسلم رو دستگیر کردن، به شهادت رسوندن. وقتی هم که جنازه جناب مسلم و هانی ابن عروه رو آوردن تو بازار، یه مرتبه دیگه همه نفسا رفت تو. بعدم ابن زیاد دو سه نفر رو سیاست کرد و میکشم میزنم فلان میکنم، اینا هم از ترس که باید بسیج بشید، لشکر رو از خود کوفه درست کرد فرستاد جلو امام حسین، با ترس و رو و بعضی هم با پول، یه مرتبه از این رو شدن به اون رو. حالا این داستان، این قسمت تاریخ که مقدار تاریک بود، که واقعا اون شیعیان خاص و یاران ابا عبدالله که شهید شدن اون لحظه کجا بودن، چون اون آقا میگفت شاید اینا مثلا سوس شده بودن، شاید اینا هم شک کرده بودن، در حالی که اینجوری نبود اصلا. ما یارانی داریم از امام حسین که اینها با چه وضعی خودشون رو رسوندن به امام حسین، چون ابن زیاد تمام کوفه رو محاصره کرده بود، یعنی راه‌ها رو پاسبان گذاشته بود، پلیس گذاشته بود، تمام ترددها به کوفه متوقف بود، تمام ترددها کنترل شده بود و گفته بود کسی از کوفه خارج بشه اعدامه، مگر اینکه در تحت سپاه باشه. حالا خیلی اون داستان اون قضیه کوفه خیلی باید باز بشه، بحث بشه، زوایای تاریکش باید روشن بشه که تا یه سری مسائل کاملا جا بیفته. ولی در این حال کوفیان انسان‌های بی‌معرفتی بودن نسبت به امام، انسان‌های بی‌معرفتی بودن، یا لااقل بگیم بی‌معرفت در بینشون خیلی بود، بی‌معرفت و جاهل در بینشون خیلی بود و البته همیشه همین بوده، همیشه یاران امام اندک بودند، همیشه یاوران ولایت قلیل بودند در همه اعصار تاریخ، و قلیل من عبادی الشکور. همین الانم ولایت غریبه، الانم غریبه ها، الانم امام بیاد خیلی بهتر از زمان گذشته نیست، خیلی بهتر از زمان گذشته نیست. انشاءالله که امیدواریم با معرفت به ولایت زندگی کنیم، با ارادت، با معرفت، با فنایی در ولایت بمیریم و محشور بشیم انشاءالله. السلام علیکم و رحمت الله.